با اعلام ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت و گزارش هایی که در این بخش خبری خواهید شنید. طالبان برای متفرق کردن تظاهر کنندگان در کابل تیراندازی کردند. 635 نفر دیگر به شمار جان باختگان کرونا در ایران افزوده شد. و حکم اخراج بیژن عبدالکریمی از دانشگاه آزاد متوقف و بررسی می شود. خوش اومدید به این بخش خبری. اجازه بدید که این بخش خبری رو آغاز کنیم با نگاهی به آخرین اخبار و تحولات در ارتباط با افغانستان. با ادامه یافتن اعتراض‌ها علیه طالبان و پاکستان در روز سه‌شنبه، تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از تیراندازی شدید طالبان در پایتخت افغانستان به منظور متفرق کردن تظاهر کنندگان است. در پی فراخوان احمد مسعود برای قیام عمومی از شامگاه دوشنبه، برخی شهرهای افغانستان صحنه تظاهرات گروه‌هایی از مردم بوده که شعارهایی در حمایت از جبهه مقاومت و علیه پاکستان و طالبان سر دادند.
پاکستان خارج از افغانستان،
خبرنگار شبکه یورونیوز در گزارشی در این زمینه آورده که طالبان اقدام به ضرب و شتم تظاهر کنندگان و همچنین شروع به تیراندازی کردند و همزمان به خبرنگاران گفتند فیلمبرداری را متوقف کنند. هنوز مشخص نیست که آیا برخورد طالبان با معترضان و تیراندازی در روز سه‌شنبه تلفاتی بر جا گذاشته است یا نه. همچنین در پی انتشار گزارش‌هایی از حملات هوایی پاکستان به مواضع گروه جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود در پنجشیر، گروهی از افغان‌های مقیم تهران روز سه‌شنبه در مقابل سفارت پاکستان دست به اعتراض زدند. طی روزهای گذشته طالبان حملات خود را به دره پنجشیر افزایش داده و مدعی تصرف این منطقه شدند، اما گروه جبهه مقاومت ملی این ادعا را نمی‌پذیرد و می‌گوید این نبرد همچنان ادامه دارد. در خبری دیگر، مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت شهر زاهدان که پیش از این پیام تبریک او به طالبان بحث برانگیز شده بود، در مصاحبه‌ای با روزنامه شرق گفت به باور او فرزند احمد شاه مسعود هم نمیتواند در برابر طالبان مقاومت کند. او گفت بهترین راه این است که با مذاکره و گفتگو مسئله را حل کنند. پس از سقوط کابل و قدرتگیری طالبان در افغانستان و حمایت امام جمعه اهل سنت زاهدان از این تحولات، کانون مدافعان حقوق بشر در ایران اعلام کرد در اعتراض به این رویکرد، جایزه تراشگر حقوق بشر را از مولوی عبدالحمید پس می‌گیرد. مجلس شورای اسلامی برای بررسی تحولات افغانستان روز سه‌شنبه جلسه‌ای غیر علنی برگزار کرد. اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه در این جلسه گفت در ارتباط با افغانستان، هدف اصلی جمهوری اسلامی تأمین امنیت خودش است. این در حالی است که نظام الدین موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در یک نشست خبری گفت در درجه اول مردم افغانستان و دیدگاه و نظر آنها برای جمهوری اسلامی مهم است. در کنار این خبرها، روسیه اعلام کرد صرفاً پس از تشکیل و آغاز به کار دولت جدید افغانستان درباره گام‌های بعدی برای روابط با این کشور تصمیم می‌گیرد. گزارشی رو بشنوید در همین ارتباط از آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در کیف.
در واکنش به خبر دعوت طالبان از روسیه، چین، ایران، پاکستان، ترکیه و قطر به مراسم معرفی دولت جدید در افغانستان، وزیر خارجه روسیه اعلام کرد با کمال میل در این مراسم شرکت میکنیم، اما به شرطی که دولت جدید افغانستان فراگیر و همه شمول باشد. سرگی لاوروف دوشنبه به خبرنگاران گفت
می‌خواهیم از دولتی که نماینده کل جامعه افغانستان باشد حمایت کنیم. دولتی که نه تنها طالبان و پشتون‌ها، بلکه نمایندگان سایر گروه‌های قومی، اعم از ازبک‌ها، تاجیک‌ها، هزاره‌ها را در بر گیرد. صرفاً دولت فراگیر است که میتواند گذر پایدار به زندگی نوین برای همسایگان افغانستانی من را فراهم کند.
این اظهارات در حال بیان شد که طالبان از تصرف دره پنجشیر خبر داد. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی از مردم افغانستان خواست علیه طالبان قیام کنند و گزارش ها از تجمعات اعتراضی در کابل و سرکوب آن از سوی طالبان حکایت دارد. سه‌شنبه ایگر مارگولوف، معاون وزیر خارجه روسیه، به خبرنگاران گفت تصمیم مسکو درباره آینده روابط با کابل با در نظر گرفتن ترکیب و نخستین گام‌های دولت جدید افغانستان اتخاذ خواهد شد. در پی خروج نیروهای نظامی آمریکا و ناتو از افغانستان و با به دست گرفتن قدرت در این کشور توسط طالبان، روسیه از جمله معدود کشورهایی بوده که روی کرده همراهانه با طالبان داشتند و سفارت این کشور در کابل نیز کماکان فعال است. در هفته‌های اخیر دمیتری ژرنوف، سفیر روسیه در افغانستان، همواره از طالبان تمجید کرده و برها گفته با ورود طالبان سرانجام امنیت در کابل برقرار شده. این در حالی است که طالبان همچنان سازمانی تروریستی در روسیه به شمار می‌رود و مقامات روس همواره گفتند بازنگری در این باره به تصمیم شورای امنیت سازمان ملل بستگی خواهد داشت. والری سالوی، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است روسیه می خواهد حکومت افغانستان منافعش را تضمین کند.
تا جایی
که خبر دارم این توافق حاصل شده که طالبان در امور آسیای میانه دخالت نکنند و در ازای روسیه حامی پایان انزوای بین المللیشان باشد. ایدئولوژی طالبان دغدغه کرملین نیست. اولویت‌های روسیه در افغانستان عبارتند از جلوگیری از جنگ داخلی و تجزیه این کشور، ممانعت از نفوذ گروه‌های افراطی و اقدامات تروریستی در خاک روسیه و متحدانش، جلوگیری از شرایطی که ضرورت بازگشت نیروهای نظامی غربی به منطقه را ایجاب می‌کند، تثبیت جایگاه روسیه پشت میز مذاکرات بین‌المللی درباره افغانستان و در تقسیم ثروت این کشور. اگر طالبان این اولویت‌ها را در نظر گیرند، می‌توانند به جمع دوستان روسیه بپیوندند. آینده روابط کابل و مسکو که دیپلمات‌های روس به آن اشاره کرده‌اند، به آن بستگی دارد که تا چه حد طالبان حاضرند منافع روسیه را تأمین کنند.
کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، پنجشنبه در نشست ویدئویی با سران گروه بریکس که چین، هند، برزیل و آفریقای جنوبی همراه با روسیه اعضای آن هستند، درباره تازه‌ترین تحولات افغانستان رایزنی خواهد کرد. سه‌شنبه سفیر پاکستان در مسکو به خبرگزاری ریا نوستی گفت روسیه و پاکستان دیدگاه‌های مشترک درباره آینده افغانستان دارند. همزمان با تشدید تحرکات دیپلماتیک، روسیه همراه با متحدان خود در پیمان امنیت جمعی بر شمار رزمایش‌ها در مرزهای افغانستان افزودند. بر اساس آخرین بیانیه وزارت دفاع روسیه، بیش از 500 نظامی در رزمایش شرکت می‌کنند که سه‌شنبه در قرقیزستان آغاز شد. هفته آینده بیش از 1000 نظامی از کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی در رزمایشی در تاجیکستان حضور می‌یابند. روسیه ماه گذشته نیز دور رزمایش در مرزهای افغانستان برگزار و همچنین پایگاه‌های نظامی خود در تاجیکستان و قرقیزستان را به تسلیحات جدید مجهز کرد.
اما با گزارشی که شنیدید از آنارایسکایا، گزارشگر رادیو فردا، اجازه بدید که ادامه بدیم این بخش خبری رو با خبرهای مربوط به ایران و اوضاع کرونا. بر اساس آمار وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، ظرف 24 ساعت گذشته 635 بیمار مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند و بیش از 27000 بیمار جدید مبتلا به کرونا در ایران شناسایی شده است. بر اساس همین آمار، مجموع جان باختگان این بیماری در ایران از 111000 نفر گذشت. آمار رسمی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران به گفته کارشناسان بسیار کمتر از آمار واقعی است. وزارت بهداشت روز سه‌شنبه اعلام کرد که در شبانه روز گذشته با تزریق حدود 900000 واکسن در ایران، رکورد تزریق روزانه واکسن کرونا شکسته شد. بر اساس این گزارش، تا به حال نزدیک به 20 میلیون نفر دوز اول واکسن کرونا و 10,355,000 نفر دوز دوم را دریافت کردند. بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران، از بازگشایی دانشگاه‌ها، از اواسط مهر ماه خبر داد. او گفت دانشجویان برای حضور در دانشگاه‌ها باید واکسینه شده و کارت واکسن داشته باشند. این در حالی است که خبرگزاری مهر بیشتر گزارش داده بود که بر اساس تصمیم رؤسای کمیته‌های تخصصی ستاد ملی کرونا، سال تحصیلی جدید در ایران تا اطلاع ثانوی غیر حضوری خواهد بود. طی دو ماه گذشته و به ویژه به دلیل عزاداری‌های محرم، شمار مبتلایان و مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران اوج گرفته است و مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تلاش‌ها برای واردات واکسن کرونا را افزایش دادند. محمد مهدی تهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، دستور داد حکم اخراج بیژن عبدالکریمی از دانشگاه مجدداً بررسی شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای تهرانچی در نامه‌ای خطاب به رئیس مرکز حقوقی و صیانت از دارایی‌های دانشگاه آزاد نوشته است که این موضوع باید مجدداً در هیئت عالی تجدید نظر بررسی شود. بیژن عبدالکریمی، دانشیار گروه فلسفی دانشگاه آزاد اسلامی، روز شنبه 13 شهریور حکم اخراج خود را از این دانشگاه دریافت کرد. یک فاصله کوتاهی می‌گیریم و برمیگردیم. خب اجازه بدید که در اینجا همکارانم میگن که آیتم بعدی رو با هم بشنویم. ملاقات مهتاب وحیدی راد آماده است که با هم بشنویم و پس از اون برمیگردیم پیش رو.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. زن بهایی ساکن تهران است که مانند ده‌ها بهایی دیگر در این سال‌ها به خاطر اعتقادات خود زندانی و محکوم شده. او از پیشگامان و قهرمانان رشته موتورکراس زنان در ایران است. 27 آبان سال 97 بود که مأمورین وزارت اطلاعات شهرزاد نظیفی را بازداشت و به یک بازداشتگاه امنیتی در زندان اوین منتقلش کردند. در پی این بازداشت، منزل او هم مورد تفتیش و بازرسی قرار گرفت. در این جستجوی 5 ساعته، مأمورین امنیتی برخی از وسایل شخصی او از جمله کتاب‌ها، تلفن همراه، لپتاپ و حتی جوایز و تقدیرنامه‌های او را هم با خود برد. شهرزاد نظیفی پس از 16 روز تحمل سلول انفرادی و بازجویی با وثیقه 700 میلیون تومانی موقتاً آزاد شد و پرونده‌اش به دادگاه انقلاب رفت. شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران این زن بهایی را در رابطه با اتهام عضویت در گروه‌ها و دستجات غیر قانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور مجرم شناخت. اتهامی که معمولاً در پرونده بهاییان مطرح می‌شود و مبنای آن فعالیت‌های مذهبی آنان با دیگر همکیشانشان است. ایمان افشاری، قاضی دادگاه، خرداد ماه امسال به صورت غیابی شهرزاد نظیفی را به 8 سال زندان محکوم کرد. 3 ماه ارائه خدمات نگهداری از بیماران دارای معلولیت ذهنی و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور هم تحت عنوان مجازات تکمیلی برای او تعیین شد. شهرزاد نظیفی که نه اتهام مندرج در پرونده را قبول داشت و نه این حکم سنگین را، درخواست اعاده دادرسی و تجدید نظر داد. اما فشارها بر این زن بهایی تنها به همین جا ختم نشد. او و همسر و فرزندش از اردیبهشت سال 98 بدون حکم قضایی از ورود به پیست موتورسواری هم محروم شدند و حالا سایه اجرای آن مجازات سنگین بر سر اوست، حکمی که هر لحظه ممکن است اجرا شود و شهرزاد نظیفی را به مدت 8 سال از خانواده‌اش، از همسر و دختر جوانش نورا جدا کند.
بله، شنیدید ملاقات رو. از این ملاقات هم بر میگردیم. فرصت زیادی باقی نمونده به پایان این بخش خبری که زمانش 15 دقیقه است و در این فرصت کوتاه اجازه بدید که من مروری داشته باشم بر چند خبر دیگر. برادر وحید و حبیب افکاری میگوید آنها 1 سال است که در انفرادی هستند. 12 جلسه دادگاه حمید نوری متهم به مشارکت در اعدام‌های سال 1367 هم برگزار شد. دبیر کل ناتو هم نسبت به تحرکات هسته‌ای موشکی چین، روسیه، کره شمالی و جمهوری اسلامی ایران ایران هشدار داده. مقام‌های اسرائیلی هم عملیات گسترده‌ای را برای یافتن 6 فلسطینی که به تازگی از زندانی در شمال این کشور گریختند آغاز کردند. ارتش اسرائیل همچنین از حملات هوایی دوشنبه شب علیه غزه خبر داد و ژان پل بلموندو، بازیگر مشهور و محبوب فرانسوی، هم در 88 سالگی درگذشت. به این ترتیب این بخش خبری هم به پایان میرسه. براتون لحظات خوبی رو در ادامه این سه‌شنبه روز آرزو می‌کنم.